که در استدلالی که مشاء بر نظریه خودشون آورده بودند بحث بود و پاسخی که عرفا به اون نظریه و اون استدلال دادند. استدلالی که آورده بودند اینطور بود که عرض شود که این استدلال ببخشید پاسخ استدلال مشاء بود، استدلال فلاسفه بود. پاسخی که داده بودن این بود که عرفا میگفتن طبیعت ملزومه للوجود که همون لاب شرط قسمی است، وجود لاب شرط قسمی است. این عرض شود که من این رو مجددا می نویسم برای این که در آخرین مرحله ما در اینجا نیاز به این بحث داریم. گفتن یا این است که این طبیعت ملزومه عرض شود که لا تکون لها افراد، یا این که ببخشید یا این است که تکون لها افراد یا این که لا تکون لها افراد. این طبیعت ملزومه للوجود، طبیعتی که به عنوان لا به شرط قسمی سامنه کن و عرض شود که فردی برای وجوب شما واجب تلقی کردید و گفتید که ما وجود مقسمی یکی واجب است یکی ممکن و این وجود مقسمی در واقع یک امر ذهنی است. واجب همون لا به شرط قسمی است، واجب همین لا به شرط قسمی. این حرفی که شما زدید گفته میشه این مفهوم وجود لا به شرط قسمی، یا این است که افرادی دارد یسه و ان تکون لها افراد یا این که لا یسه و ان تکون لها افراد، نه افرادی ندارد. اگر افراد داشته باشد که دیگر این واجب نیست. اگر یک مفهوم کلی باشد که چند فرد داشته باشد این دیگه واجب نیست، برای اینکه همین که کلی شد اگر چند فردش بالفعل باشند میشه شریک و واجب الوجود شریک پیدا میکنه. اگر هیچ کدام نباشند پس واجب نیست. اگر یک فرد هست یک فرد نیست اون وقت باز بگیم که این فردی که هست یک دلیلی و علتی آمده این فرد را ایجاد کرده و اون فرد را ایجاد نکرده است. باز هم میشه ممکن. این خلف فرض میشه. این دلیلیه که این درست نیست. لا تکون لها افراد این فرضیست که درست داره. این فرض هم میگفتن که یا این است که با این طبیعت واجب در این فرض، یا این است که مغایر وجودات ممکن نیست یا مغایر وجودات ممکن هست. هر یک از این هام را باز اشکال میکردیم. چیزی که در اینجا مطرح شده بود این بود که فلاسفه مشاء نمیگویند که طبیعت واجبه افراد دارد. نه، طبیعت واجبه افراد ندارد. استدلال هایی آورده بودند برای اینکه طبیعت واجبه افراد ندارد. این چهار استدلال بود. ادله این که طبیعت واجبه نداره چهار تا بود. یکی این که عرض شود که واجب عین تعین است. یکی این که واجب لازمه آن تعین است. یکی هم این بود که واجب معقول نیست. واجب معقول نیست، صورت معقوله نداره. و یک وجه هم این بود که واجب عرض شود که مقارنات ندارد، عوارض مقارن ندارد. عارف از یک طرف اونجور میگفت که اگر بگویید که طبیعت ملزوم افراد ندارد این فرضش باطله، این فرضش هم باطله، پس کل فرض شما باطله. از یک راه دیگه آمد گفت این چهار صورتی هم که شما آوردید و ادله‌ای که اقامه کردید برای این که لا تکون لها افراد، اینها هم مخدوشه. در دو جلسه قبل این فرض را عارف اشکال کرد، فرض دوم را هم عارف اشکال کرد. در این جلسه این دو فرض را میخواد عارف جواب بده. بحث ابتدای این جلسه راجع به این دو فرضه. پس فیلسوف مشائی میگوید که طبیعت واجبه افراد ندارد به چهار دلیل. دلیل سومش این است که طبیعت واجبه به دلیل اینکه امر غیر متناهی است، لا یمکن ان یعقله ای شیئن، چیزی نمیتواند این واجب را درک بکند. از واجب ما صورت معقوله نداریم. الان ما در اینجا از این یا از میز یا از درخت یا از آسمان صورت معقوله داریم. صورت معقوله یعنی چی؟ یعنی اینکه اون ماهیت دارد. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسها لدى الاذهانی. اصلا علم و معلومیت و معقولیت در معقولیت حصولی به چیه؟ به این است که شیئی وجود داره و ماهیت، وجود اون در همون ظرف خودش ثابته اما ماهیتش در ذهن و خارج عینیت داره و لذا علم حاصل میشه. بنابر نظریه فلاسفه اسلامی حقیقت علم به اتصال و وحدت ماهیت در ذهن و خارجه. پل ارتباطی ما و خارج وجود نیست، برای اینکه وجود در جایگاه خودش متقرر و ثابته. هر وجودی عین همون ظرف وجودی خودشه، نمیشه بگیم این وجود عین اون وجوده، آثارش متفاوته. اما ماهیت که حد وجوده، اون حلقه اتصال ما و خارجه. شما دو مثل اینه که دوتا مثلث را یا مربع مستطیل رو که بر هم منطبقش میکنید میگید که این عین آن است، درست؟ الان دست های من میگیم این به لحاظ شکل این عین این یکیست. این از لحاظ حقیقت دست که این با اون موادش فرق داره، سلول ها چداش با هم فرق داره. عینیت در چیست؟ در شکلشه، در این شکله که میگیم عین همه. ذهن و خارج هم صورتی که در ذهن من است از این عرض شود که شیء، از لحاظ وجودی نمیتونیم بگیم عین اینه. از لحاظ ماهوی ذهن من و خارج یکیست، یعنی یک مفهوم ماهوی واحدی هم بر این حمل میشه هم بر اون صورتی که در ذهن من از این وجود داره. این میشه علم. همونطور که یک بار دیگه هم عرض کردم، حقیقت علم اگر ما بخوایم از قول به سفسطه و از شبه و از غیر از علم واقعی دفاع بکنیم و از اون اقوال جدا بشیم، باید بگیم که وجودها متغایر است اما ماهیت اونی که در صورتی که در ذهن منه با اون چی که در خارجه متحده. این حقیقت علمه. پس علم حقیقی به خارج در جایی تحقق پیدا میکنه که اون امر خارجی دارای چی باشه؟ ماهیت. اون وقت واجب الوجود ماهیت نداره چون غیر متناهیست. الحق و ماهیته و انیته. چون واجب الوجود غیر متناهی است، حد ندارد و چون حد ندارد ماهیت ندارد و از آنجا که ماهیت ندارد پس صورت معقوله در ذهن نداره واجب. درست؟ صورت معقوله در ذهن برای واجب محقق نیست. وقتی که صورت معقوله در ذهن برای واجب محقق نشد، اون وقت این استدلال اونا اینه، میگه واجب صورت معقوله ندارد. صورت معقوله که نداشت دیگه نمیتونیم بگیم این مفهوم واجب مفهوم کلی است. مفاهیم کلی مفاهیمی است که عرض شود که صورت معقوله‌ای داره در ذهن، میگیم این صورت معقوله میتواند افرادی تطابق با چند فرد داشته باشه. این صورت از انسان است که هم بر او صادقه، هم بر او، هم بر او، هم بر میلیاردها انسان دیگه، چون صورت معقوله که میگیم در نسبت با خارج افراد دارد. اما اگر چیزی صورت معقوله‌ای نداشت دیگه نمیتونیم بگیم کلیه. اصلا کلیت وصف صور معقوله است، جایی است که ما معقولی داشته باشیم سامیکم تا بگیم این امر کلی است. وگرنه هرگاه کلی وجود نداشته باشه، صورت معقولهی نباشه، کلی نیست و دیگه نمیتونه افرادم برای تصور بشه. این استدلال سومی که اینجا هست. پس فیلسوف میگوید طبیعت لا به شرط قسمی، طبیعت واجبهی که لا به شرط قسمی است، نمیتواند افراد داشته باشد، نه افراد ذهنی نه افراد خارجی. برای این که طبیعت واجبه نامحدود است و حدی ندارد. این یک. دو، چیزی که حد ندارد ماهیتی ندارد. سه، چیزی که ماهیت ندارد صورت معقولهی از او در اذهان وجود ندارد. چهار، چیزی که صورت معقوله نداشته باشد نمیتواند موصوف و متصف به کلیت بشود. این نمیتونه بگیم کلیه که افراد داره، میتواند افراد داشته باشه، نه اصلا این صورت کلیه ای نداره تا بتونه افراد داشته فرض بشه برای این. این با این چهار مقدمه در واقع این دلیلیست که اینجا میاره. عرض شود که در اینجا پس میگه شون معقول نیست، واجب نمیتواند افراد داشته باشه. جوابی که عارف به این استدلال سوم میده، این پاسخی که این در واقع ما اینجا دلیل رو در همون چهار مقدمه ذکر کردیم، توضیح دادیم، جوابم اینه. جوابم این است که عرض شود که اولا جواب چند نکته است. یک، اینکه واجب معقولون لذاته. این که شما به طور کلی میگویید واجب، حقیقت واجب معقول نیست، پس کلی نیست. چیزی که معقول نیست کلی هم نیست. ما میگیم اولا واجب معقول لذاته هست، به دلیل این که در فلسفه بحث شده، عرفا هم اینو قبول دارن که الواجب عاقل و معقول لذاتهی به نفس ذاتهی. عاجب واجب حداقل اینه که برای ذات خودش معقوله، برای اینکه واجب عقل و عاقل و معقول لذاته. این در باب واجب یکی از قواعدی که ما در باب واجب داریم این است که الواجب عقل و عاقل و معقول لذاته. این رو البته مثل مولانا صدرانها تعمیم دادن، میگن اصولا وجودات مجرده این طور هستن، وجودات مادینه، کل مجردن، کل موجودن مجرد عقلن و عاقلن و معقولن لذاته، که اینا در اونجا متحدم هست، عقلن و عاقلن و معقولن لذاته. پس اولا واجب این که میگید معقول نیست، پس کلی نیست، پس افراد نداره، میگیم که اولا معقولن لذاته. این اولا. عرض شود که این یک جهت برای ذات خودش. ثانیاً واجب، عرض شود که واجب معقول لغیره هم هست. کی گفته که واجب به طور کلی معقول لغیره نیست؟ نه، واجب لغیره هم معقول است، منتها نه این که معقول بالکنه باشه. واجب برای ما و شما معقوله، ولی نه معقولیت بالکنه. معقولیت بالکنه نداره، بلکه معقولیت بالوجه داره. یعنی با یک نسب و اضافاتی که عارضه بر او می شود در مقام تصور، ما می توانیم واجب را تعقل بکنیم، تعقل بالوجه به لاب بالکن، پس معقول لغیره هست، البته بالکن نه بلکه بالوجه، به وجه لا بالکن. و عرض شود که برای این که واجب کلی بشود لازم نیست که معقول بالکنه بشه، برای این که واجب عرض شود که کلی بشه، اونی که شرط هست این است که صورت معقوله ای داشته باشه. این صورت معقوله در عالم ذهن لازم نیست که بالکن همون واجب باشه، همون که بالوجه واجبه کافی است برای اینکه این بشه کلی. و عرض شود که کلی بشه. اینم ثانیاً و ثالثاً اینکه این برای همه اکثر موجودات واجب معقول لغیره هست، منتها بالوجه لا بالکن. علاوه بر اینکه واجب معقول لغیرهیه بالکن هم هست، بالکن هست برای برخی از افراد. بنابر اون چه که بعضی از عرفا میگن این است که افرادی که به مقام فنا میرسن طبق همون مراتب فنایی که گفته شده، کسی که به مرتبه فنا برسد دیگه اصلا وصل به اون ابدیته، وصل به واجبه، ولذا در اون مرتبه میشه معقول، کاملا میشه معقول اون برای کسانی که به مقام فنا رسیدن. این سه جوابه که به اینجا داده شده که پس این که میگید واجب معقول نیست، عرض شود که نه، میتوانند معقولیتی داشته باشند. عرض شود که این سه جوابه، البته این سه جواب هر کدومش محل مناقشاتی قرار گرفته که حالا من به یکی دو نکته در اینجا اشاره میکنم، خیلی هم البته بستش نمیدم. بله، ببینید اون نکته اصلی که در اینجا وجود دارد این است که این معقولیت لذاته یا معقولیت لغیره، اینها اشکال مشترکی که به همه اینها وارده این است که این معقولیت ها و معلومیت های حضوری است، نه معلومیت به علم حصولی. دقت کردید؟ میگن این، بعضی بزرگان اینجور اشکال کردند که جواب هایی که عارف به فیلسوف در اینجا داده است، عارف داره مش فیلسوف رو میگیره، میگه که شما نمیتوانید بگید که لا تسه و ان تکون لها افراد، برای اینکه این دلیلتون اشکال داره. میگه این جواب هایی که داره به این دلیل عارف فیلسوف میده، این جواب ها مبتنی بر این است که همه این جواب ها به اینه که حد اکثر چیزی که اثبات میکند این است که واجب الوجود معلوم حضوری خود او و دیگرانه. چون اونجا که میگیم عقلون و عاقلون و معقولون لذاته، منظور علم حضوری است. برای غیر هم که میگیم معقول واجب به وجه لابل کن، همون معقولیت به علم حضوری است. توجه کردید؟ معقولیت به علم حضوری است. در حالی که اینی که اینجا ما میخواییم چیه؟ اگر چیزی معقول به علم حصولی شد میشه صورت کلیهی که افراد داره، ولی اگر معقول به علم حصولی نشد، به علم حضوری است، این صورت کلیه ای نداره. برای اینکه اصلا کلیت و جزئیت وصف برای چیه؟ برای مفهوم معلوم بالعلم الحصولی است، نه برای معلوم حضوری. معلوم حضوری که نمیتونیم بگیم کلی است و جزئیه، معلوم به علم حضوری عین تشخص و تعینه، اصلا کلیت و جزئیت مفهومی و علم حصولی در اونجا راه نداره. به عبارت دیگه مقسم کلی و جزئی چیز معلوم به علم حصولی است، مفهومه. مفاهیم تقسیم میشه به کلی و جزئی، در علم حضوری که مفهومی نیست، در علم حضوری مفهومی نیست. و عرض شود که بنابراین مبنای این که شما میگید که بله واجب معقوله، این معقولیت غیر از این معقولیتیه. توجه کردید؟ منطبق بر هم نیست اینا. ما که گفتیم معقول نیست یعنی معلوم به علم حصولی نیست واجب. شما که میگید معقول است یعنی معقول به علم حضوری است. ما این را قبول داریم معقول به علم حضوری است، ولی معقولیت به علم حضوری لازمش کلیت نیست. اونی که لازمش کلیت به علم حصولی است. اگر به علم حصولی کلی شد میشه کلی، نقض به این دلیل وارد میشه. ولی این حرفای شما هیچ کدوم نگفتیم معقول به علم حصولی. دقت کردید؟ این اشکالی است که وارد بر این اصطلاح. پای این اشکال هم همونطور که دقت کردید در توضیح اول گفتیم که بنابر تئوری و دیدگاهی که فلاسفه ما دارند در باب علم، واقع نمایی علم و مطابقت علم با خارج به این است که شیئی در کجاست؟ در حوزه ماهیته. اصلا اتصال صور ذهنی ما با خارج و هویت واقعیشون در کجاست؟ در اونجاست که یه چیزی ماهیتی داشته باشه. واجب که ماهیتی نداره اصلا دیگه علم حصولی نمیتونه معلوم به علم حصولی بشه. اونی که هست معلوم به علم حضوری است. و در اینجا ما اگر در معلوم به علم حضوری، البته همیشه از معلوم به علم حضوری ما یه صورتی میگیره ذهن ما، ولی این صورت عین اون خارج نیست. این یه دقتی داشته باشید. در غیر ماهیات هم که ما به علم حضوری میفهمیم صورتی از اون میگیریم، ولی اینجا این صورت اگر اون شی ماهیت نداشته باشه نمیتونیم بگیم این صورت عین اون هست. این نکاتی که دارم میگم از بحث‌های مهم فلسفی است. اگر ما دستگاه ذهن ما از شیء ذو ماهیت صورتی برمی‌داره، خب این ماهیت با اون عینیت پیدا می‌کنه، ما علممون میشه علم حقیقی. اما در جایی که علم حضوری من به یه چیزی دارم و ذهن و اون دیگه ماهیت ندارد، از معلوم به علم حضوری دستگاه فاهمه من یه صورتی بر میگیرد، ولی این صورت دیگه شبه اون واقعیته، نه عین اون واقعیت. اون عینیتی که در فلسفه گفته شده مال اشیاء ذوات ماهیاته و الا شیء غیر ذات ماهیه نه چی نداره. من الان عرض شود که ولذات که از معلوم به علم حضوری که من صورتی میگیرم اگر ماهیت داشته باشه میتونیم بگیم این صورت با اون یکیه ماهیتا، ولی اگه اون ماهیت نداره نمیتونیم بگیم این با اون یکیه. و در واجبم اون وقت دیگه نمیتونیم بگیم این صورتی که وقت اون واقعیتی که اینجا میشه پیدا میشه این است که باید اینجور بگیم ما و شما و همه موجودات عالم یک علم حضوری به خداوند دارن. این از چیزاییست که ثابته، علم حضوری ما به خدا داریم. علتش اینه که بعضی از فلاسفه میگفتن، حالا من این توضیح اضافی اینجا بدم، بعضی از فلاسفه میگن علم حضوری، علم حضوری منحصر به کجاست؟ به علم نفس یا شی به خودش هست. این منحصر به اینه که ظاهر کلمات بعضی از مشاهانا همینه که علم نفس، علم شی به نفسه علم حضوری است. در فلسفه اشراق و به تبع اون در حکمت متعالیه و در سطح بالاتری در عرفان گفته شده که علم حضوری، علم حضوری مختص به علم شیء به نفسه نیست، بلکه علم حضوری حداقل دو قسم داره یا سه قسم داره. علم شیء به نفسه یک قسمه و علم شیء به نفسه و به قوا، این یک نوع. نوع دوم علم شیء به علتهی، علم شیء به علت خودش، این هم علم حضوری. البته علم حصولی هم میتونه پیدا بکنه، ولی همیشه شیء به علت خودش یک علم حضوری داره. این چیزیست که در جلد ششم اسفار مولا صدرا بحث کرده، در جلد اول هم جایی بحث کرده و شیخ اشراق هم در کتابهای حکمت الاشراق و در کتاب فلسفی خودش از این بحث کرده که برخلاف اون نظریه که میگفته که علم حضوری مختص است به علم الشیء به نفسه، نه، علاوه بر آن علم الشیء به علته هم حضوری است و اصلا لازمه ذات هر موجود معلولی است. هر موجود معلولی که حداقل مجرد باشه، هر موجود مجرد معلول علم به علتش هم به نحو حضوری داره. البته این علم به علتش به قدر وعاء وجوده، به اندازه ظرفیت خودش اون را علم حضوری داره، نه به قدر معلت بلکه به قدر معلوم. اون وقت این علم حضوری است که ما داریم، این علم حضوری که کلی چیزی رو کلی نمیکنه. پس واجب درسته که معقول خودشه، واجب درسته که معقول معقول ممکنات دیگر هم هست، اما این معقولیت حضوری است. عرض شود که نه معقولیت حضوری. اگر بگویید که از همون مرتبه علم حضوری بعد نفس ما و قوای فاهمه ما صورت حصولی میگیره، یه صورتی میگیره که میشه علم حصولی، میگیم این صورت حصولی دیگه صورت واقعیه نیست، این شبه اون هست نه عین اون. ولذاست که میگیم ما علم در مرتبه علم حصولی، علم به واجب و صوری که در ذهن ما میاد همه ساخته های ذهن ما. الله اکبر من ان یوسف کل ما وصفتمو فهو مخلوق لکم مردود الیکم. هرچی من در مرتبه علم حصولی صورت سازی بکنم از خدا و واجب الوجود، اینا چیه؟ اینا مخلوقات منه، شبه واقعیت، این واقعیت نیست. خودمون را خب علم حضوریه. اونجا از اون معلوم حضوری ما میتوانیم معلوم حصولی بداشته باشیم که این اون باشه ماهیتن. چرا؟ برای این کجا ماهیت داره. هر جا که معلوم حضوری من موجود زوماهیه باشه، میشه از اون معلوم حضوری من یک معلوم حصولی بگیرم که این این اون هم باشه چون ماهیت داره. ولی معلوم حضوری من که خدا باشه اونجا ماهیت نداره. ولذا صورتی که من میگیرم در مرتبه علم حضوری از این علم حضوری خودم شبهه نه عین او. تمام نکته و دقت قضیه همینجاست. بس رو هنوزم بیش از این میشه تو دستش داد، ولی من خواستم اصل این دیدگاه رو اینجا فعلا عرض بکنم، حالا تا آینده و در جاهای دیگه که باید بیشتر بحث بشه. بنابراین عرض شد که بعضی از این اشکالی که اینجا وارد شد به این جواب خواستن جواب بدن، بعضی که حالا دقت چون نکردن، ولی فکر میکنم که این اشکالی که به این وارد شد اشکال درستیه. یعنی میشه به این میگیم که ما که گفتیم معقول نیست، یعنی معقول به علم حصولی نیست. شما که میگویید معقول است، به چی معقوله؟ به علم حضوری معقوله، و علم حضوری کلی ساز نیست. اگر بگویید که نه، از همین علم حضوری معلوم حصولی ما داریم، میگیم این معلوم حصولی در جایی که ماهیت داشته باشه، بله این صورت کلیه میشه با اون منطبق میشه، ولی در مثل واجب که ماهیت نداره، این معلوم حصولی شما که از علم حضوری گرفتید این یک تصویر برداریه، نه اینکه بشه علم واقعی بگیم این با اون منطبقه. این فقط در حد شبه هست، و این شبه که کلی باشه معناش این نیست که واقعا ما یک کلی ماهیت کلیه‌ای داریم که میتونه افراد باشه. اینم راجع به این اشکالی است که به اینجا وارد شد. این اشکال رو جواب دادیم دیگه، این جواب دیگه در کتاب نیست. من افراد نداره هیچ وقت، اون امر خارجی دیگه افراد نداره. افراد داشتن مال این مفهوم کلی است، ولی در خارج که این مصداقه، این که افراد نداره، این یه فرد خودش. اونی که تو ذهن من است از این اون افراد داره، که این یکی اون یکی اون یکی اون یکی. اصلا یه عملی که این در خارج هر موجودی این تعین و تشخصه، چیزی که این تشخصه دیگه نمیتونه افراد داشته باشه، اما مفهوم در ذهن نه، میتونه کلیست، میتونه افراد داشته باشه. اینم جواب صورت سوم و دلیل سوم فلاسفه. نه، اون که بگیم به جوهر آن، معناش این نیست که ما واقعا به اون راه پیدا نمی‌کنیم، به ماهیت اون علل اجمال راه پیدا می‌کنیم، اونتا با تمام دقت و همه وضوح، بله اون معمولا میگن راه پیدا نمی‌کنیم، ولی علل اجمال به ماهیت راه پیدا کردیم. همین علل اجمال رو در واجب نمیتونیم بگیم، چون این علم حصولی من نمیتونه بگه علل اجمال به اون راه داره. ببینید علل اجمال معناش اینه که عینیت ذهن و خارج در اون محفوظه، منتها این اجمالیست و تفصیلش نمیتونیم ما بفهمیم، ولی در شبه دیگه اصلا عینیت نمیتونیم بگیم داره، توجه کردید؟ فقط یک نشانه ای از اون هست، نه اینکه واقعا عینیت داشته باشه. خب قال ولا نسلم انها غیر معقولت لشیء من العقول. این همین صورت دلیل سومی است که چندین صفحه قبل اون رو بحث کردیم، صفحهش رو گفتیم دیگه، بوده هفتش ده صفحه قبل. اولا میگیم ما قبول نداریم که واجب معقول شیئی از عقول نیست. شما گفتید واجب معقول هیچ چیزی نیست، قبول میگیم که نه، اینو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه اولا انا قد برهنا فی سایر کتبنا الحکمیه انها عاقلتون و معقولتون و عقلون لذاتها. توجه کردید؟ این جواب اوله، واجب اولا معقول خودش هست، ثانیا انها معقولتون به نسب الى کل العقول به حسب اعتبارات و اضافات و نسب زائد علیها. واجب معقول موجودات دیگر هم حتی هست به حسب اعتبارات و اضافات و نسبی که زائد بر واجبه، معقول غیر است لا بالکن بلکه بالوجه، به حسب این که میگیم او خالق این هست، او عرض شود که شریک نداره، با یک اضافات و نسب و اوصاف زائدهی ما او رو شناسایی میکنیم و معلوم و معقول ما. و این لم تکن معقوله لأکثر العقول بکن حقیقتها، ولی اون که برای اکثر عقول بکن حقیقتها معقول نیست. این دو جواب. جواب سوم هم از این جمله لأکثر العقول به دست میاد که لأکثر العقول معقول بالوجه هست. ثالثاً اینه که برای مقام فنا معقول بکن هم میشود، علتش اینه که این عالم دیگه از خود هویتی نداره، محو در او شده، که اینم را البته قبول ندارند و جواب میدن که عرض شود که فنای به معنای این که این او بشود به طور کامل، این درست نیست. فنا به معنای عدم مشاهده نفسه، فنا هم که پیدا میکنه او محدودیت او اینجور نیست که زایل بشه به طور کلی. اینم حالای بحثیست که در جای دیگه با صحبت میکنیم. اقول هازا اشارتون الى بیانه انتفاع صورت ثالثه من از صور الاربعه. این چهار صورت داره جواب این صورت سوم میده. سیر بحث رو توجه دارید دیگه. فیلسوف میگفت که لا به شرط قسمی واجبه و اون هم لا تکون لها افراد به این چهار دلیل. ما داریم میگیم نه، این دلیل سومتون اشکال داره. هازا اشارتون الى بیان انتفاع صورت ثالثه من از صور الاربعه عن طبیعت الملزومه. و بیان این اشکالم این است که المقدمت القائله به انها غیر معقولت لشیء من العقول على اطلاقها ممنوعتون. مقدمه ای که می گفت که واجب اون طبیعت لا به شرط قسمی غیر معقولت لشیء من العقول به طور کلی، این ممنوعه. کیفه؟ اولا اینه لا وقد برهن فی الحکمه ان تلک الطبیعه لابد و ان تکون عاقلتن و معقولتن و عقلن لذاتها. فلا یمکن، جواب اوله، فلا یمکن ان یقال انها لیست معقولتن لذاتها. پس این که شما گفتید معقول نیست، نه، معقول لذاته هست. این اولا. ثانیا، ولئن سلمنا انها غیر معقولت لذاتها بالنسبه الى العقول المفارقه، اگرم بپذیریم که او برای غیر عقول مفارقه عرض شود که معقول نیست، لکن ممنوع انها لیست معقوله به حسب الاعتبارات و الاضافات. ما اینو نمیپذیریم که او به حسب اعتبارات و اضافات معقول نیست، بلکه انها اون طبیعت واجبه به حسب نسب هز زائد علیها، به حسب نسبت هایی که زائد بر واجبه و طبیعت واجب است و اضافات اون طبیعت واجبه که لاحق اون طبیعت میشه به نسبه به سایر مدارک، عرض شود که اون اضافاتی که پیدا میکنه که این خالقه، این مخلوق نیست، نمیدونم این شریک نداره با این اوصاف و اسمایی که برش عارض میشه، این یجب ان یکون معقوله لکل العقول، پس او برای دیگرانم معقول است بالوجه، و این لم تکن معقوله لأکثر العقول بکن حقیقتها. و ثالثا اینه که برای مفارقات، موجودات فانی، برای اونها بلکن هم معقوله. و حاصل و هذا الکلام این است که ان من الصور التي يمتنع بها ان تکن، یکی از صورتهایی که با اون و ادله‌ای که با اون محال می شود که طبیعت دارای افراد ذهنی یا عقلی باشه، قبلا میگفتیم دلیل 3 و 4 میگه این دلیل نه فرد خارجی داره نه فرد ذهنی، هر دو رو نفی میکنه به خلاف دلیل اول و دوم که فقط فرد خارجی رو نفی میکرد. ان من الصور التي يمتنع به اون صور که طبیعت دارای افراد ذهنی یا عقلی باشه، یکی از اون صورت که صورت سومه این است که طبیعت واجب معقول نیست اصلا، لا بالکنه ولا بالوجه، تا این که منتفی بشود با این غیر معقولیت، یعنی چون معقول نیست منتفی بشود نسبت اشتراک و تطابق. ببینید کلی همیشه دو تا ویژگی داره، یکی تطابق اون صورت کلی با این افراد و با خارجه، و یکی هم این که اشتراک داره در صدقه. این چون معقول نیست منتفی میشه با اون نسبت اشتراک بین افراد و تطابق صورت ذهنی با خارج، که این دو صفت یعنی اشتراک تطابق لازمه این هستن که افراد افراد بشن، یعنی لازمه کلیت و اینکه اینا افراد بشن برای ماهیت این است که اشتراک تطابق باشه. این مبتنی است بر این که طبیعت معقوله باشه نباشد تا این کلیت منتفی بشه. اما اگر شد این طبیعت، اذا کانت این طبیعه معقوله بالوجه لکل العقول و بالکن للبعض، یعنی برای اونی که مفارقات و اونایی که در مقام فنا هستن، فلا یلزم ما زاله. این جوابی است که عارف فیلسوف میده. اینجا فیلسوف میتواند این جواب و اشکال رو پاسخ بده به همون شکلی که گفتن، که این چه که شما میگید در اینا همه علم حضوری است و اونی که ما میگیم علم حضوری. اگر بگید از همین علم حضوری ما یه صورتی میگیریم، این صورت یه شبه هست، نه صورت واقعی که در جاهای دیگه هست، علتش هم اینه که این معلوم علم حضوری شما ماهیت نداره که بتونه این صورت هویت پیدا بکنه و کلیت درست بکنه اینجا. بنابراین این حقیقتش اینه که این جواب فیلسوف نمیشه، فیلسوف میتونه اینو درست کنه. اینم وجه سوم در اینجا. وجه چهارم، وجه چهارم در اینجا این بود که فیلسوف میگفت که طبیعت ملزومه، طبیعت واجبه‌ای که لا به شرط قسمی است، افراد ندارد به خاطر اینکه مقارنات ندارد. این دلیل چهارمش بود. توضیح دلیل چهارم این بود که به طور کلی کلیت و دارای افراد بودن مساوی است با این که شیعی در خارج مقارنات داشته باشه، به این ترتیب که انسان یک مفهوم کلی است. این کلی در خارج افراد داره. فرد خارجی در اثر ترکیب حقیقت انسانیت با مقارنات دیگه انسانی است که از این پدر، از این مادر، در این نقطه جغرافیایی، با این رنگ، با این ویژگی ها، با این عرض شود که ژن ها، با این ویژگی ها متولد شده. که اصولا فرد و کلی در جایی است که کلی طبیعت به اصطلاح لیسیده است، میگن طبیعت لیسیده، طبیعت مجرده، طبیعتی که مقارنات در او اخذ نشده. فرد همون طبیعت است به اضافت مقارناته، عوارض خارجیه، عوارض و مقارنات جمع میشن، این کلی میشه فرد. پس سیستم کلی و فرد اینه که کلی ماهیت مجرده منتزع است، فرد همون ماهیت است به اضافت مقارنات و العوارض خارجیه. این در اونجا. حالا واجب الوجودی که ما میگوییم که مصداقی از وجود لاب شرط مقسمی است، این واجب الوجود و طبیعت ملزومه للواجب، طبیعت معروضه للوجوب، این در خارج نمیتواند مقارنات داشته باشد. برای اینکه اگر مقارن و عوارض و زوائد داشته باشه ترکیب میشه. هر فرد خارجی مرکبه از طبیعت و زوائد و عوارض خارجی. چون واجب در خارج هیچ گونه ترکیبی ندارد، پس نمیتواند عوارضی داشته باشه. عوارض که نداشت، پس دیگه نمیتونه فرد باشه. دو یه کلی ما فرض بکنیم و رابطه کلی و فرد اینجا متصور بشه. این هم از شود که نکته استدلال چهارمی است که در اونجا آمده بود. اینم جواب میده، میگه اقتران به غیر، شما میگید اقتران به غیر در واجب، اقتران واجب به غیر شما میگید محاله. ما جواب میدیم که اقتران به غیر عرض شود که و عوارض مقارنه اگر واقعا در خارج بخوایم ترکیب عینی واقعی بگیم، مثل که در مثلا انسان، این درسته، نمیشه. اما اینکه عوارض عرض شود که سلبی، اسما و اوصافی که با نسب و اضافات تغییر پیدا میکنه اون رو بگیم ابی نداره. میگیم خدا خالقه، خدا مخلوق اون نیست، خدا نمیدونم شریک نداره، با همین اوصاف و اسما که همینها رو ما عوارض لاحقه میگیریم. پس بنابراین این میگیم واجب طبیعت کلیه داره، این عرض شود که در خارجم این فردشه، عوارضش هم همین نسب و اضافات و اسما و صفات میگیریم، بدون اینکه اون ترکیب خارجی عینی هم لازم بیا. اینم جوابیست که از این داده شده. بله خب اون میگن چون مفهوم ازش نداریم، عین خارج، عین خارج که دیگه فرد نداره دیگه، خودشه، خودش خودشه، چون هیچ وقت امر خارجی نمیشه بگیم فرد داره. این مفهوم میگن این مفهوم واجب نیست. همه این تلاش ها برای این همینه که میخوام میگه معقول ما نیست، این مفاهیمی که ما داریم اینا شبهی است، واقعا اون نیست. تا اینکه ولی این مفهوم یه چیز کلی است، ولی لیس هازا به هازا. و مقارنات هم اونو کار جواب دهیم. پس این که میگه مقارنات نداره، میگیم نه، مقارنات میتواند داشته باشه، منتها نه مقارنات مادی خارجی. اینها مقارنات یعنی همین نسب و اضافاتی که برش عارض میشه، همین اسما و اوصاف و ایجابی و سلبی که بر او عارض میشه، بدون اینکه موجب ترکیب هم بشه. قال ولا نسلم، این چهارمین بنده. در دو سه جلسه ما در واقع چهار دلیل فلاسفه رو نقض کردیم. لا نسلم که یمتن اقتران طبیعت واجبه بالغیر و اقتران غیر با او لولم یرد بالغیر المنافی او المقابل، نمیتواند مقارن بشود با عوارضی که مقابل او هستند یا منافی او هستند، اما با نسب و اضافات چرا میتواند؟ اگر اراده نشه یمتن اقترانها به اقتران الغیر به ها لولم یرد به لا نسلم که یمتنه، البته در صورتی که اراده نشه به غیر منافی یا مقابل. لماسه تعریف او من ان نسبه و الاضافات و الاحوال سلبیه و الوجودیه انما یقترن و به طبیعت واجبه ضربا من المقارنه و هیه و طبیعت واجبه هم یقارنها مقارن این نسب هست ضربن آخر من ضروب المقارنه، یعنی در واقع در خارج ما مقارنه ترکیب خارجی اینجا نداریم، اما هم اون اوصاف سلبی و وجودی میان مقارن واجب میشن، هم واجب مقارن اونها میشه بدون اینکه ترکیبی هم لازم بیا. اینم اینطوره فتعمل ذالک. حالا این فتعمل ذالک رو بعد اشاره میکنیم. اقول هازا اشارتون الى انتفاع صورت رابعه من از صور الاربع عن طبیعت الملزومه. میخوام بگیم اون صورت چهارم هم که میگیم مقارنات ندارد، میگیم نه مقارنات هم داره، و بیانش این است که اقتران به غیر انما یکون و محالن در واجب اگر مراد به غیر منافی و مقابل باشه، کما نبهت و علیه آنفند من ان تمیزهو. چی گفتیم الان؟ گفتیم تمیز واجب لیسه عن المقابل، ایشخ واجب مقابل نداره. فإن الغير به معنای مقابل واجب در اینجا عدم محض و لاشیء صرف. و اما اگر بگید که اذا اريد به اون غیر ما سوى المقابل، ما سوای اون مقابل، ما سوای مقابل چیه؟ امور مغایره ای که منسوب به اون طبیعت واجب است. نه اگر بخویم بگیم واجب مقارن با زوائد و عوارضی غیر خودش می شود، یعنی مقابل خودش، خب عدم است و اینها چیزی نیست که با او ضمیه بشه. اما اگر با غیر معناش اون نسب و اضافات باشه، اون نسب و اضافات با واجب هم ارتباط پیدا میکنه. واجب میگیم عالم، معلوم، خالق اون هست، مخلوق اونها نیست، و همینطور این نسب و اضافات رو که درست میکنیم. اما اگر ما از مراد به غیر، غیر از غیر مقابل باشه، بلکه منظور امور مغایره‌ای باشه که نسبت به واجب هم میتونه پیدا بکنه، این دیگه لا نسلم استحالته او، این موجب ترکیب واجب نمیشه. لما ستعرف او که نسب و اضافات و احوال سلبی و وجودی محال نیست که مقترن بشون اینها به طبیعت واجبه، بلکه انما یقترن و عرض شود که واجب به این نسب ضربن من المقارنه و هیه ببخشید انما یقترن و اون غیر، اون به اصطلاح اون نسب و اضافات مقترن میشه به طبیعت واجبه نوعی از مقارنه، و طبیعت واهیه یعنی طبیعت واجبه هم یقارن و با اون امور یعنی نسب و اضافات نوعی از ضروب مقارنه بدون اینکه مقارنه و ترکیب خارجی لازم بیا. و ارشاد و تحقیق این کلام برمیگرده به اون چه که نبهت و علیه فی المقدمه، در مقدمه گفتیم من الفرق بین الکثرت نسبیه التي به اعتبارها تسمى الكثير کونا و عالما. اونجا مفصل دیگه بحث کردیم، شما برگردید اونجا رو بخونید تو این تو مقدمه که اینجا بحث کردیم در کتاب ما صفحه 45 قبل از اینکه وارد متن بشیم. اونجا گفتیم که واجب هم میتونیم یک نوع کثرت نسبی اونجا فرض بکنیم، یعنی وحدت اعتباری، و این کثرت نسبیه که اونجا میگفتیم یعنی همین نسب و اضافاتی که اینجا فرض میشه، اونو مفصل اونجا بحث کردیم. بین الکثرت نسبیه که به اعتبار اون کثیر را یعنی موجودات عالم را میگیم کون و عالم، و بین وحدت اعتباری که به اعتبار اون نامیده میشود اون عالم به اعتبار اون اسما و شؤون و نسبه هست. در هر حال اونجا ما یه نوع کثرت نسبی وحدت اعتباری داریم، یعنی شؤون و نسب و اضافات داریم، اینا میشه مقارنات. ولی تذکر و اذا صح هذا فی طبیعت المطلقه الواحده بالذات، اگر شما یا عارف بله، حال عارف میگه، میگه اگر در طبیعت مطلقه واحده بالذات که ما یا عارف میگیم، در اون طبیعت لا به شرط مقسمی که وحدت مطلق داره، اگر در اونجاش نسب و اضافات و مقارنات فرض بشود، این طبیعت ملزومه شمای فیلسوف اجدر به ذالک هست. مای عارف که در لا به شرط مقسمی میگوییم کثرت و نزف و اضافات راه دارد، شما به طریق اولا باید این رو بپذیرید، چون طبیعت ملزومه شما چیز محدودتری از اون طبیعت مطلقه لا به شرط مقسمی. فتعمل فی این، فتعمل فی رو اینجوری جواب گرفتن که این اشکال هم به اینجا وارد نیست، برای اینکه این نسب و مقارنات نسب و مقارناتی نیست که ترک فرد درست بکنه برای کلی، اونی فرد برای کلی درست میکنه که نسب و زوائد و عوارض خارجی باشه، نه این عوارضی چیزی که مال خود طبیعت ما ازش انتظار میکنی. زوائد و عوارض زائده باید بیاید تا بشه فرد در مقایسه با کلی، ولی این نسب و اضافات رو همه مال خود این طبیعته، نه اینکه چیز غیر طبیعت باشه و ما با اون بخوایم فرد درست بکنیم. پس این اشکال نیست. حالا همونطور که شما ملاحظه کردید، ما در واقع اشکالاتی که عارف در اینجا آمد این چهار صورت فیلسوف رو همش اشکال کرد، عارف اشکال کرد در طول این دو سه جلسه‌ای که بحث کردیم، ما تقریبا همه اینا رو جواب دادیم، گفتیم این اشکالاتی که عارف فیلسوف میکنه اشکالات واردی نیست، از جمله این دوتایی که امروز بحث کردیم و دیدیم اشکال عارف اشکالی است، اما در واقع میشود این اشکال را جواب داد. این تا اینجا دیگه این بحث تمام میشه. ما یک بار دیگه برای اینکه کلیت روند 7-8-10 جلسه گذشته را شما در ذهنتون ترسیم بکنید، من تکرار میکنم در 4-5 دقیقه. ببینید در 4-5 دقیقه من روند بحث رو تکرار میکنم. بحث ما از اینجا شروع شد که واجب، این یک خلاصه گیری تا اینجاست، واجب چیست؟ گفتیم که اینجا دو پاسخ در اینجا وجود داره، البته پاسخ ها 4-5 تا بود، حالا ما اون همش رو کار نداریم اینجا. یک پاسخ فلاسفه بود که میگفت واجب وجود مقسمی است، وجود لا به شرط قسمی است. این دیدگاه فلاسفه بود، میگفت وجود لا به شرط مقسمی مفهومی است ذهنی، الوجود به ما هوه به عنوان مقسم، این مفهوم ذهنی است. دو تا مصداق داره، یکی واجبه که میشه وجود لا به شرط قسمی، یعنی نسبت به این ممکنات لا به شرطه، و یکی هم مصداقش میشه ممکنات که به شرط شیه. این دیدگاه فلاسفه بود. دیدگاه عرفا این بود که عرفا میگفتن که واجب چیه؟ همون وجود لا به شرط مقسمی است، این واجبه، یعنی در واقع همینی که شما مقسم همه چیزه، اون وجود واجب است. و اصولا ممکنات به دنبالی میگه ممکنات زلال و تجلیات و صور مرآتیه واجبن، اصلا واجب دویی نداره، غیر او در عالم چیزی نی. بنابر اون نظر میشد وحدت واجب، میشد وحدتش چی میشد؟ در بنابر دیدگاه اول در کنار واجب ممکنات وجود دارند، بنابر دیدگاه اول که لا به شرط قسمی است چند تا لازمه داره، یکی اینکه اون لا به شرط مقسمی فقط یک مفهومه، این یک. دوم اینکه در مقابل واجب ممکنات وجودات دارند. این دوتا لازمه ایست که اونجا داشت. و نسبت وجود ممکنات با وجود واجب، البته اینجا دو قوله، بعضی فلاسفه میگفتن که تباینه، بعضی میگفتن تشکیکه. اونایی هم که قائل به تشکیکن، تشکیک عامی وجود داره و تشکیک خاصی که ملا صدرا گفته. پس بنابر نظر فلاسفه وجود به ما هوه 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 مطلقه لا به شرط مقسمی مفهوم ذهنی است. این دو مصداق داره، واجب و ممکن. واجب میشه لا به شرط قسمی. این وجود واجب با وجود ممکنات هم علت و معلوله و اینها یا تباینن یا تشکیک عامی یا تشکیک خاصی. این دیدگاه فلاسفه. دیدگاه عرفا نقطه مقابل اینه، میگه که اولا وجود واجب همین لا به شرط مقسمی است و بنابراین دیگه ما ممکنات به عنوان وجوداتی مقابل او دیگه چیزی نداریم. ممکنات میشه همه تجلیات او. و سالسن و نتیجه اینه که واجب الوجود وحدت شخصیه داره، وحدت شخصی داره. وجود به ما هو به هوه عرض شود که واجب همون وجود مطلق است به نحو وحدت شخصیه. ببخشید، واجب که وحدت شخصی همه میگن داره، یعنی وجود به ما هو به هوه یک مصداق بیشتر نداره. وجود واحد به وحدت شخصی است. بنابر نظر فلاسفه وجود کثیره، توجه کردید، یا واحده در عین کثرته. اما بنابر عرض شود که اون وجود واحد شخصی است بنابر نظر عرفا. بله، اون وحدت در عین کثرت در تجلیات و در صور مرآتیه و تجلیات و اون رو قبول داریم. بارها هم عرض کردیم که تشکیک صدرائی بسیار نظریه دقیق و عمیقه، اما در دید ملا صدرا در خود وجود تشکیک خاصی است، اما بنابر دیدگاه عرفا اون تشکیک در تجلیات اوست و الا ذات الوجود همون لا به شرط مقسمی است و واحده، واحده شخصیه. این بحث در کتاب در واقع در طول این صفحات طولانی که پیش آمدیم در مقابله عرفا با اینجا. اون وقت فیلسوف می آمد تقریر می کرد، عارف اومد اول تقریر کرد نظریه لا به شرط قسمی را، اشکالات ابتدایی هم که به او وارد بود اینا را دفع کرد. خوب که از این دیدگاه دفاع کرد، پس از آن وارد چی شد؟ وارد اشکال شد. اشکال عرض شود که اشکالی که به عارف داشت و عارف به فیلسوف داشت این بود که این طبیعت لا به شرط قسمی، این دید شما، یا لا یسه و ان تکون لها افراد، این میشه خلف فرض. اگر طبیعت واجب کلی باشه که افراد داره، دیگه این واجب نیست، ممکن میشه. این میگفت میشه ممکن، این خلف فرضه. یا میگفت لا یسه و ان تکون لها افراد به این چهار دلیل. اینم میگفت که یا با وجودات ممکنات مغایر نیست، اگر واجب با ممکنات مغایر نباشد که میشه عین هم، و واجب میشه ممکن، ممکن میشه واجب. اگرم مغایر، چند تا اشکال زیمد، یکی که اشتراک این لازمش این بود که مشترک لفظی بشه و چند اشکال دیگه که حالا امروز هم دو دفعه اونو میخونی. این اشکالات رو گفت، بنابراین هر راهی شما برید اشکال داره. علاوه بر این که شما که میگید لا تکون لها افراد به خاطر این چهار دلیل، چهار دلیلتون هم اشکال داره، چهار صورتتون اشکال داره. این خلاصه چیزیست که ما تا اینجا آمده ایم. البته ما به نحوی در خیلی از این موارد از نظریه فلاسفه دفاع کردیم، گفتیم این اشکالاتی که عارف به فیلسوف وارد میکنه وارد نیست. چند جا سر بزنگا جلوشون رو گرفتیم، اگه یادتون باشه دیگه، در همه این موارد چند جا جلو اونها رو گرفتیم و گفتیم اشکال عارف به فیلسوف وارد نیست. خب این تا اینجا. حالا اون بحث بعدی که اینجا مطرح میکنن این است که فرض بگیریم همه این حرفهای عارف در هجوم به فیلسوف وارده، فرض میگیریم وارده، حالا فیلسوف میاد از نو یه شکل دیگری، و اون این که فیلسوف میاد موضع نقضی میگیره. فیلسوف به عارف میگه همه این استدلالایی که علیه من اقامه کردید، تمام این تشکیلات علیه خود شما اقامه میشه، برای اینکه شما گفتید طبیعت ملزومه این تقسیم کردید، ما میام میگیم که همون عرض شود که همون وجود مقسمی. چون اشکال گرفتید که آقا اگر شما بگید واجب وجود لا به شرط قسمی است، این طبیعت ملزومه یکی از این حالتها داره و اشکال داره. خب میگیم بسم الله، شما میگید چی؟ میگید که من میگم طبیعت لازمه، عارضه، طبیعت مقسمی، لا به شرط مقسمی، اون رو میگم واجبه. ما یه فیلسوف به عارف میگیم که بسم الله، همه این حرفا علیه شما مقامه میشه. این طبیعت مقسمی، وجود لا به شرط مقسمی، آیا میتواند افراد داشته باشه یا نمیتواند؟ بفرمایید آیا عارف شما جواب بدید. اون وجود لا به شرط مقسمی که واحد به وحدت شخصی است، این میتواند افراد داشته باشه یا نمیتواند؟ ما اینجا نشستیم، شما به ما هجوم می آوردید، حالا برعکس، ما همه حرفای خود شما رو متوجه شما میکنیم، عارف میکنیم، میگیم آیا عارف این طبیعت مقسمی، وجود لا به شرط مقسمی، میتواند افراد داشته باشد یا نمیتواند؟ اگر بگید میتواند افراد متعدد داشته باشه، که این میشه اصلا ترکیب واجب و خلف فرض. اگر بگید نمیتواند، نمیتواند به همین ادله باید بگید نمیتواند. این ادله خب شما به ما اشکال کردیم، ما به شما اشکال میکنیم. تازه میگیم حالا که لا تسه و انتکون لها افراد قبول میکنیم، ادله تو میگیم درسته، میگیم حالا این با وجودات ممکنات مغایره یا مغایر نیست. همین اون اشکالاتی که شما به ما وارد میکردیم، ما به شما وارد میکنیم. میدونم در مورد خارج صحبت میکنید، ولی این ازش مفهومی میگیرید شما یا نمیگیرید؟ جواب بدید، مفهوم میگیرید یا نمیگیرید؟ اگر بگید مفهوم میگیرید، این میشه یسه و انتکون لا افراد، اشکال شمونه. اگر بگید نمیشه مفهوم بگیرید، ما فقط خارج داریم، اون وقت بحثمون اون بحثای بعدی میاد. ایب نداره، ما میگیم نه نمیتونیم مفهوم بگیریم، ولی بحثمون فقط رو خارجه. خب میگیم حالا این چیز خارجی که نمیتونه مفهوم داشته باشه و نمیتونه افراد داشته باشه، اون وقت اینا چطوریه؟ با اون ممکنات چه نسبتی داره؟ میگیم که نه، نمیتونیم افراد بگیریم، چون نمیتونه افرادش کلی نیست، نمیتونه افراد داشته باشه، پس این حقیقت خارجی، اون وقت میگیم مغایر با ممکنات یا مغایر نیست، و این بحثا پیش میاد. اینم اشکالی است که یعنی اینجا دیگه من خیلی توضیح زیاد ندادم، اینجا یکی دو صفحه توضیح داده. این در واقع تکرار کل گذشته است، کل بحث‌های گذشته رو ایشون میگه که یه بار دیگه تکرار میکنه، میگه این حرفا رو شما تحویل ما میدادید، ما الان همشو جمع میکنیم یک جا تحویل خودتون میدیم، میگیم شما چی میگید؟ البته یه جوابی داره که حالا بعد عرض میکنیم. قال فلئن قیل، اگه اجازه بدیم متن رو اول عبارت پایین رو میخونم، شعر رو میخونیم، بعد متن رو برمیگردیم. نه متن رو بخونیم مشکل نداره. فلا انقیل، لا انقیل اشکالیست که از نو شروع شد، چون عارف تا به اینجا از کجا شروع شد؟ من بگم از چه صفحه‌ای بود، چندین صفحه طول کشید دیگه اشکال عارف بر فیلسوف. از اون کتاب ما صفحه 72، یعنی از 72 تا 94، 22 صفحه تا 95، 22 صفحه عارف داشت جواب میداد به او. کلش همین است که ما تو این شکل نوشتیم. عارف میگه که اون فرض شما اگه باشه اون اشکالات داره، این فرض باشه ادلتون اشکال داره، و دو صورتی هم که پیدا میکنه باز اشکال داره. 22 صفحه کلا همینو داره میگه. پس عرض شود که اون از اون قلایی که شروع شد حرفهای عارف بود به فیلسوف. الان فیلسوف میگه ما همین 22 صفحه رو میاریم رو اون طبیعت مقسمی که شما میگی. فلا اینقی لو سه ما ذکرتمو، اگر اون چه که فیلسوف به عارف میگه، اگر اون چه که شما یا عارف ذکر کردید در بیان این که واجب لذات نمیتواند طبیعت ملزومه وجود مطلق باشه. ببین نمیگه طبیعت مطلق یعنی لا به شرط مقصدی، بلکه میگه طبیعتی که ملزومه و معروض وجود مطلقه. این دوتا اصطلاح دیگه همیشه یادتون باشه. فیلسوف میگه طبیعت ملزومه وجود مطلق واجبه، عارف میگه طبیعت لازمه یعنی لا به شرط مقصدی. اگر این درست باشه لسه ان یقال که انه لا یجوزو، به همون دلیل لا یجوزو، این که واجب نمیتواند باشد خود وجود مطلق به مثل ما ذکرتمو. با همه این استدلالات میگیم اونم نمیتونه باشه، یعنی طبیعت لازمه و لا به شرط مقصدی هم نمیتونه واجب باشه. فان حقیقته او، حقیقت طبیعت وجود مطلق لا به شرط مقصدی ها، نه مطلق قسمی، مطلق مقسمی، اگر دارای افراد عقلیه باشه، اون بالایی، اون اولی، یا سه هم تکون لها افراد، بالایی، اگر بتواند دارای افراد عقلی باشه، فلا بد و ان یوجد منه فرد، باید از این طبیعت کلی یک فرد باشه. فامتنعت الافراد الباقیه، وقت یک فرد هست بقیه نیستن، چون محال است که همه افرادش باشن، چون اگه بخوان همه افراد باشن تعدد واجب لازم میاد، هیچ کدام هم نباشن عدم لازم واجب میاد. ببینید اینجا ما اگر یادتون باشه اینجوری میگفتیم، میگفتیم اگر این طبیعت واجبه بتواند افراد داشته باشه سه صورت داره، یا همه افراد اون موجودن، یا هیچ فردی وجود ندارد، یا فردی موجود و سایر افراد وجود ندارند. همینطوره دیگه، اصلا کلی همیشه همینطوره، کلی یا همه افرادش هستن، یا هیچ کدوم فرد نداره کلی بی فرد، یا اینی که یک فرد داره بقیهش نیستن. اگر بگید این طبیعت واجبه که شما آوردی رو لابه شرط قسمی، ما حالا داریم لابه شرط مقسمی، این بگید هیچ فرد همه افرادش وجود داره، این که میشه تعدد واجب، این میشه تعدد واجب. اگر بگید هیچ فردی وجود نداره لازمش عدم الواجب میشه. اگر بگید یک موجود بقیه وجود ندارن لازمش اینه که امکان الواجب، واجب بشه ممکن. برای اینکه چرا این فرد هست اون فرد نیست، دلیلی میخواد که این فرد رو ایجاد کرده باشه اون فرد رو ایجاد نکرده باشه، خود همون میشه معلول دیگه. فان حقیقته لو کانت ذات افراد عقلیه، فلا بد این که فرض سوم درسته که یوجد از او فردی، فامتنعت الافراد الباقیه. چرا؟ برای اینکه محال است که همه باشند صورت اول، چون تعدد واجب لازم میاد، و محال است که لا یوجد شیئی از افراد واجب، اونم چون عدم واجب لازم میاد. و هینئذ اگر فرض سوم شد که یکی هست بقیه نیست، کان وجوب بعضی و امتناع سایر ما ادای اون بالغیر لا بالذات. چرا این بود اون بقیه نبودن؟ چون علتی داره که اینو ایجاد کرده بقیه ایجاد میشه معلوم. این در صورت این صورت اولا که بگیم که صورت معقوله‌ای داره که میتواند افراد داشته باشه، این اشکال. اما اگه بگید نه، این صورت دوم بگید، بگید که عرض شود که و ان لم تکن، بگید واجب، این حقیقت واجبه، همون لا به شرط مقسمی ها، بگید ذات افراد عقلیه نیست، لشیء مما ذکر من الوجود، به خاطر یک از اون چند وجه بگیم افراد ندارد. چرا؟ به خاطر یک از اون چهار وجه. اون وقت سوال میکنیم اگر حقیقت این واجب مغایر حقیقت وجودات عینیه خاصه ممکنه باشه، این فرض رو داره میگه، این فرض، این دو خودش دو صورت داره، این فرض رو داره میگه، اگر مغایر با ممکنات باشد، عرض شود که کان اطلاق لفظ وجود بر واجب و بر وجودات ممکنه به اشتراک لفظی دون المعنوی و بعضی از اشکالات دیگه که قبلا گفتیم، و اگر مغایر نباشد بگیم که واجب عین ممکناته، مغایر نباشد لازم میاد که واجب با ممکن عین هم بشه و عین محاله، اتصاف وجودات ممکنه به وجود ذاتی. این قلاش رو حالا چون جواب بحث نکردیم نگه دارید تا متن رو بخونیم. اقول هذه صورت نقض اجمالی علی الدلیل المذکور. این نقض اجمالی است. نقض رو قبلا گفتیم دیگه، نقض این است که میگه شما دلیلی آوردید برای اینکه ما رو جواب بدید، ما میگیم دلیلتون یه جایی هم وارد میشه که خود شما قبول ندارید نتیجه اون را. و تقریر این نقض این است که ما ذکرتموه فی بیان ان الواجب لذات لا یجوز ان تکون تلک طبیعت الملزومه للوجود المطلق. طبیعت ملزومه وجود مطلق یعنی لا به شرط قسمی، یعنی حرف فیلسوف. اگر این جواب استدلال شما درست باشه با همه مقدماتش، لازم میاد که وجود مطلق هم، وجود مطلق یعنی مقصنی حرف عارف، اون هم واجب نباشه. چرا؟ لصدق دلیل مذکور علیه، همون دلیلی که به ما تحویلش دادید همون بر مدعای خودتونم وارد میشه. و بیان ذالک، این بیان ذالک عبارتش من دیگه خود سریع‌تر میخونم چون مطلب خیلی واضحه دیگه. و بیان ذالک این است که واجب لا یمکن ان یکون نفس الوجود المطلق. فیلسوف عارف میگه آقا واجب نمیتونه وجود مطلق لا به شرط مقصدی باشه. چرا؟ برای اینکه حقیقت اون دو صورت داره. یک، لوکانت ذات افراد عقلیه، اون یک بالا، لوکانت ذات افراد عقلیه فلابد این که از این سه صورت صورت سومش بپذیریم، فلابد و ان یکون شیئی از اون افراد از شبه ان یوجده از اون واجب یک فرد و بقیه افراد نباشن، چون تا بتونه واجب بشه واحد. چرا؟ برای اینکه لاستحالت ان یکون للموجود للموجود ان یکون الموجود ان یکون للموجود من الحقیقت الواجبه افرادن کثیره، چون محاله که برای وجود بل لاستحالت ان یکون الموجود که عبارت از حقیقت واجبه، اون نمیتواند افراد کثیره باشه، پس نمیتونیم بگیم که همه اونجا وجود دارن. و محال است که لا یکون شیئی از اون افراد موجود، چون نمیتونه همه افرادش موجود باشن، بالا نوشتیم چون تعدد لازمه، نمیتونه هیچ فردی وجود نداشته باشه، لازمش اینه که دیگه بگیم واجبی در عالم نیست، پس یکی موجوده بقیه معدومه. و ازا تقرر این که موجوده از اون افراد لا یکون الا فردن، فقط یک فردش موجوده و باقی ممتنع است، لازمه این که وجود اون فرد بالغیر باشه، یعنی میشه معلول غیر. فیکون وقتی وجودش بالغیر شد، وجوبش هم میشه بالغیر. و همینطور امتناع بقیه هم میشه امتناع بالغیر، یعنی امتناع شریک الباری میشه بالغیر، وجوب واجب هم میشه بالغیر، با اونی که فرض ما اینه که واجب به ذاته. و کذا امتناع الباقی یلزم ان یکون بالغیر لا بالذات. بیان این مطلب اینه. این بیان ذالک اینجا دیگه نیازی نبود بگه، برای اینکه بحثا چند بار گفته شده و واضحه، ولی در اینا توضیح داده. بیان مطلب این است که طبیعت واجبه لابد و ان تکون طبیعت نوعیه، چون داریم فرض گرفتیم که این طبیعت افراد داره، پس طبیعت نوعیه است. و الا لازم ان تکون افرادها مختلفه الحقایق فیلزم و ترکیف الواجب. و الا اگر طبیعت نوعیه نباشه، افرادش میشه مختلفت، یعنی میشه طبیعت جنسی، وقت ترکیب در واجب لازم میاد. اگر بگید که این کلی جنس، وقت تو نوع با ترکیبش از جنس و ماده و صورت، این که نمیشه. پس ولذا همیشه حقیقت نوعیه. اینجا در واقع میخواد بدونید، خواد یک جمله، این البته نکته خوبیه که قبلا نداشت. ببینید اگر ما بگیم که میتواند افراد داشته باشه، یعنی طبیعت کلیه واجب. طبیعت کلیه که شد دو صورت میتونه داشته باشه، یا طبیعت جنسیه یا نوعیه. اگر جنسیه باشه لازم میاد ترکیب از ماده و صورت و جنس و فرد. اگر نوعیه باشه یک از این سه صورت میشه، صورتش کامل تر داره میشه. اگر کلی شد دارای افراد یعنی طبیعت کلیه میشه. طبیعت کلیه یا طبیعت جنسیه است که این در واجب نمیشه گفت چون ترکیب از جنس و فرد میشه، یا طبیعت نوعیه است که اونم سه صورت میشه. بلیزا این حالا عبارتش خود کامل تر بیان میکنه. طبیعت واجبه بنابر این فرض باید طبیعت نوعیه باشه نه جنسیه، و الا اگر نوعیه نباشه جنسیه میشه. جنسیه که شد اون وقت افرادش میشه مختلفت الحقایق، چون جنس چند تا هر فردی نوعیه. اون وقت هر نوعی هم که تشکیل شده از جنس و فرض میشه ترکیب واجب. هر زمان ترکیب الواجب ذالک محاله. خب پس این طبیعت جنسیه نیست، نوعیه است. و اذا کانت طبیعت الواجب طبیعتا نوعیه یمتنع ان یختلف مقتضا افرادها بالذات. افرادش نمیتونه اختلاف بالذات داشته باشه دیگه، چون طبیعت واحده است. فلو اقتضا بعض افرادها الوجوب بل بعض الاخر الامتناع. اگر بالذات واجب یا ممتنع نباشه، چون اگه بالذات واجب باشه باید افرادش همه باشن، اگر بالذات امتناع داشته باشه پس باید هیچ کدام نباشن. اگر بعضی هستن بعضی نیستن معلوم میشه که ذاتن وجوب و امتناع نداره، پس وجوب و امتناعش میشه بالغیر. لازم این که اون اقتضا یعنی وجوب یا امتناع بالذات نباشه بلکه بالغیر باشه. فیلزم این که واجب در وجوبش محتاج الی الغیر باشه، و این بیان الاستعاله. این صورت یکیست که اونجا نوشتیم. یک دو اون بالا این بود که لأن حقیقته لو کانت ذات افراد عقلیه، این یک صورته. صورت دوم و این لم یمکن که حقیقت واجب دارای افراد عقلیه‌ای باشه لشیء مما ذکر من الوجوه الاربعه. بگیم افراد نداره، طبیعت کلیه نیست واجب، به خاطر اون چهار تا وجهی که اینجا نوشتیم و بس کردیم. فان کانت تلک الحقیقه المطلقه مغایره لحقیقت الوجودات العینیه الخاصه المسمات بالوجودات الممکنه، اگر حقیقتش مغایره با وجودات ممکن باشه، اطلاق لفظ وجود بر واجب و بر وجودات ممکنه به اشتراک لفظی است دون المعنوی به تغایر المعنیه، و انحصار ما به اشتراک بین هما فی اطلاق، و لازم میاد که کان اطلاق لفظ وجود بر اینها به اشتراک لفظی و کان انحصار ما به اشتراک در اطلاق لفظ وجود فقط در لفظ وجود مشترک میشن. و اگر مغایره با وجودات عینی نباشد اون وقت واجب الوجود متصف میشن وجودات ممکنه به وجوب ذاتی، چون عین هم شده. ضرورت وجوب اتصاف حد جزئی از جزئیات حقیقه به لوازمها. فعجاب به انهاز نقض، این جواب رو انشاءالله دیگه جلسه بعد از این کنیم. فقط یادتون باشه که بعد از اینکه در 23 صفحه عارف همه راه ها رو بر فیلسوف بست، حالا اومده در موضعی قرار گرفته که فیلسوف میگه همین استدلال هایی که علیه ما کردید همین ها علیه خود عارف هم هست، و همین بیانی که اینجا عرض کردیم. راهی باید پیدا بکنیم که بگیم این اشکالات به فیلسوف وارده ولی به من عارف وارد نیست. فعجابه میخواد این راه رو پیدا بکنه.